سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیالم و این 20مین قسمت از پادکست کومیکولوژیه. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، در مورد داستانا و شخصیتایی که یکی اونا رو یه کاغذی کشیده و رنگ کرده و یکی هم یه ابری بالا سرشون باز کرده و یه دیالوگی توش نوشته. البته ممکنه همه شنونده های در حد کومیکولوژی با این شخصیت ها دقیقا تو همین وضعیت برخورد نکرده باشن، چون اصلا این شخصیت ها بیشترشون فقط محدود به دنیای کومیک نیستن. خیلی‌هاشون رو ممکنه تو فیلم‌ها و سریال‌ها دیده باشین، خیلی‌ها رو تو کارتون‌ها، یا شاید بعضی‌هاشون هم اصلاً نشناسید و تو همین پادکست برای اولین بار داستان‌هاشون رو بشنوید و باهاشون آشنا شید. شخصیتی که امروز می‌خوایم در موردش حرف بزنیم، کارتون‌هاش از کمیکاش معروف‌تره و احتمالاً از کارتون‌هاش می‌شناسیدش. البته نمی‌دونم به این بابا اصلاً میشه گفت شخصیت یا نه. حتی نمی‌دونم میشه بهش گفت بابا یا نه. البته بابا احتمالاً اوکیه، چون این رفیقمون یه سگ نره که احتمالش هست تو ماجراجویی‌هاش بابا هم شده باشه. این سگ وفادار با 4 رفیق عزیزش همش دارن با ون خوشگلشون از این ور میرن به اون ور و دست هیولاها و چیزای ترسناک رو میکنن. سگ قهوه‌ای خالخالی گنده و شکمو، کابوس هیولاهای قلابی، اسکوبیدو. اگه تا حالا اسم اسکوبیدو به گوشتون نخورده، باید اول از همه نژاد سگ گریت دین رو بهتون معرفی کنم. سگای این نژاد هیکلشون خیلی گنده است، بدن خیلی ورزیده‌ای دارن و لب و لوچه‌شون هم همیشه خدا آویزونه. البته با وجود هیکل گنده‌شون خیلی هم نژاد مهربون و گوگولی و خوش اخلاقین. این اسکوبیدو که می‌خوایم در موردش حرف بزنیم هم یه همچین سگیه. یه گریت دین قهوه‌ای خیلی گنده و خیلی خیلی مهربون. البته این سگ مثل خیلی شخصیتایی که تو کمیک‌ها می‌بینیم یه قدرت ویژه خیلی کوچولو هم داره. اونم اینه که میتونه زبون آدما رو بفهمه و حرف بزنه. البته حرف زدنش با حرف زدن ماها یکم فرق داره و یه لهجه و مدل صحبت کردن خاصی داره. ولی به هر حال به انگلیسی کاملا مسلطه و کار ترجمه مرجمه هم داشته باشید با قیمت خوب انجام میده واسهتون. صاحب اسکوبی یه پسر جوون و جویای نامیه به اسم شگی، که با 3 از رفیقاش به اسم فرد و دافنی و ولما مرتب از این معما میرن سراغ اون معما و همه رو هم سریع و راحت حل میکنن. این معماها معمولا به یه آدمای ربط دارن که به دلایل کاملا موجهی تصمیم گرفتن خودشونو جای یه هیولا جا بزنن و ملت رو بترسونن. فرد و دافنی و ولما و شگی و اسکوبی هم یه سری سرنخ به دست میارن و با همونا میفهمن که هیولایی در کار نیست و همه اینا کار یه آدمه. این عزیزایی کنار اسکوبیدو هم شناختنشون خیلی مهمه. در واقع همشون با هم دیگه شخصیت‌های اصلی داستانن و با هم از هویت واقعی ویلنا پرده برداری میکنن. پس برای هر کدوم از اونا هم یه معرفی ریزی داریم، بعد میریم سراغ صحبت‌های بعدی. اول از همه بریم سراغ شگی. یه پسر لاغر با دست و پاهای دراز، موهای قهوه‌ای و 4-5 دونه ریش روی چونش. شگی همیشه یه تیشرت سبز گشاد میپوشه و هدف اصلیش از شرکت تو ماجراجویی هم اینه که یه گوشه یه ساندویچی خوراکی چیزی پیدا کنه و بخوره. دیگه همتون حداقل یه نفر رو میشناسین که مثل گاو هر چقدر میخوره چاق نمیشه. شگی هم دقیقاً همونه، همون آدمه. یه نیقلیون متحرک که فقط دنبال خوراکیه. خیلی هم تو کاراگابازی و اینا قوی نیست، نه زورش زیاده نه اونجور که فکر کنین اصلا باهوشه، ولی به مدل خودش تو ماجراها کمک میکنه. یه وقتایی موقعی که با سگ عزیزش 2 دارن مثل سگ از دست شخصیت منفی داستان فرار میکنن یا دنبال یخچالی چیزی میگردن که شکمشون رو پر کنن، یهو تصادفی یه کاری میکنن که طرف یا گیر میفته یا لو میره.
I'm taking it next semester and I know why, man, yeah, cause I got high, because I got high,
نفر بعدی که میخوام بهتون معرفیش کنم یه دختر ریزمیزه و موکوتاهه به اسم ولما. ولما از اون آدم هاییه که اگه سریال بیگ بنگ تئوری رو دیده باشین بهش میگین نرد، ولی اگه ندیده باشین بهش میگین خرخون سگ. ولما شدیداً آدم مطلع و اهل کتاب و باهوشیه، یعنی الان بدون اینکه بهتون بگم حتما خودتونم فهمیدین که این عزیز عینکیه دیگه. من نمیدونم قبل از اختراع عینک نویسنده ها وقتی میخواستن بگن یه شخصیتی خیلی باهوشه و خیلی میدونه و اینا اصلا چیکار میکردن، ولی حالا به هر حال این ولما چون شخصیتش بعد از اختراع عینک به وجود اومده، یه عینک با فریم مشکی کتوکلوف داره که هر کی از 30 کیلومتری هم دیدهش به کمالاتش پی ببره. ولما همیشه اون عضوی از گروهی که سرنخا رو به هم وصل میکنه و بار علمی و تخصصی قضیه رو به دوش میکشه. بعد از ولما میریم سراغ فرد، یه پسری که به نظر میاد یه جورایی رئیس این گروه 5 نفر است. حالا 5 نفر 4 نفر نمیدونم، اسکوبی رو هم نفر حساب کنیم دیگه، آره همون 5 نفر. خلاصه که فرد هیکلش از همه گنده تره، ولی از هیکل گندهش برای جنگیدن با هیولاها استفاده نمیکنه. فرد معمولا اسکوبی رو گول میزنه و بهش یکی دو تا تیکه غذای تشویقی میده که بره قسمت خطرناک ماجرا رو انجام بده. موهای فرد یه دست زرده، بلوند نه ها، زرد، حتی زرد کمرنگ هم نه، قشنگ زرد برادر شغال. میشه گفت هر کدوم از این انسان‌هایی که با اسکوبیدو میپرن نماد یکی از استریوتایپ‌های جامعه دهه 60، یعنی همون موقعی که کارتون‌ها و کمیک‌های اسکوبیدو برای اولین بار شروع شدن. فرد هم توی گروه نماد استریوتایپ مرد سفید پوسته. از همه بیشتر حالیشه ولی نرد نیست، رئیس هم است. هیکلش درسته و از همه مهمتر زرد. آخرین شخصیتی که میریم سراغش یه دختره به اسم دافنی که برعکس اسمش که دافنی، خودش اتفاقا خیلی هم داف ها. مهمترین نقشش تو داستانا هم اینه که خوشگل باشه و براش دردسر درست بشه و بقیه نجاتش بدن و البته فرد هم تو کفش باشه. همیشه وقتی تو ماجراجویی‌ها تیم 5 نفره برابرش میخوان از همدیگه جدا بشن و تقسیم کار کنن، فرد خیلی اتفاقی پیشنهاد میده که اسکوبی و شگی و ولما با هم برن سراغ یه کار معمولا خطرناک، فرد و دافنی هم برن پشت شمشادی چیزی رو با هم دیگه بررسی کنن. دافنی موهاش قرمز و تلم میزن و کلا قیافش رو جوری طراحی کردن که نسبت به استانداردهای دهه 60 خیلی دافه اسمی و خوبی باشه. واقعا چیز دیگه در مورد دافنی نمیشه گفت، اصلا همینایی هم که گفتیم یکم زیادی بود. خب همونطور که متوجه شدین ما تو کومیکولوژی میخوایم کاملا جانبدارانه با موضوع برخورد کنیم و از فرد و دافنی قراره زیاد خوشمون نیاد. اینه که اگه طرفدار این دوتا شخصیتین ببخشین دیگه. خلاصه البته راه بهتر از بخشیدنم اینه که شخصیت مورد علاقتون رو عوض کنین. از ما گفتم قطعا خیلی از شنونده های در حد کومیکولوژی اسکوبیدو و رفیقاشو از قبل میشناختن و احتمالا وقتی فهمیدن موضوع این اپیزود ما چیه اولین چیزی که به خودشون گفتن این بوده که اسکوبیدو مگه شخصیت کارتون نبود؟ کومیک هم داره مگه اصلا؟ اون سگ زبون بفهم اصلا میدونه کومیک چیه؟ جواب اینه که بله، کومیک های اسکوبیدو هم همون سالی که کارتونش برای بار اول پخش شد، یعنی سال 1969 منتشر شدن و از اون موقع تا همین امروز ادامه دارن. ایده سریال کارتونی اسکوبیدو از جایی شروع شد که کلی کارتون تو سال 69 تعطیل شدن و درشون تخته شد. چرا؟ چون پدر و مادرها اعتراض میکردن که بابا این کارتونای خشن و نامناسب چیه به بچه های ما نشون میدین؟ تو رو خدا؟ آره خلاصه این شد که یکی از مدیرای شبکه CBS به استودیوی هانا باربرا سفارش یک کارتون جدید داد. البته اون کارتونای خشن قبلی رو هم همین استودیو ساخته بود، نمیدونم چه کاری بود دوباره برن سراغ همونا، ولی خب حتما صلاح بوده دیگه، ما که نبودیم اون موقع. البته استودیوی هانا باربرا اون موقع بزرگترین و معروفترین و موفقترین استودیوی انیمیشن آمریکا بود. ویلیام هانا و جوزف باربرا که کارگردانای سری معروف تام و جری هم بودن، سال 1957 این استودیو رو تأسیس کردن و تو زمان اسکوبیدو یعنی سال 69 یه جورای تنها گزینه روی میز بودن. این بود که برنامه سری اسکوبیدو کم کم ریخته شد و ورژن اولیه‌ای که براش در نظر گرفتن یه تفاوت‌های ریزی هم با اسکوبیدوی که الان ما میشناسیم داشت. اول از همه این که شگی و فرد و ولما و دافنی قرار بود اعضای یه بند راک باشن که بین اجراشون به عنوان شغل دوم معماهای ماوراء و طبیعی هم حل میکنن. خود اسکوبیدو هم قرار بود اسمش توماچ باشه. اسم بعدی هم نیست راستش، فارسی سلیسش هم میشه یه چیزی تو مایه های بیش از حد. و اگه اسکوبی دو رو بشناسید حتما میدونید که خیلی وقتا خیلی موجود بیش از حدیه. به هر حال بعد از یه مدت همه اینا عوض میشه و قرار میشه جوانان عزیزمون تو بند راک نباشن و اسم توماچ هم تغییر میکنه. همون مدیر CBS که در موردش صحبت کردیم یه شب داشته یه آهنگ از فرانک سیناترا گوش میداده که یهو وسطش یه کلمات الهام بخشی میشنوه. و بر همین اساس اسم سگه و اسم کل فرانچایز میشه اسکوبی دو. اگه کنجکاو شدیم بدونین که معنی اون دوبی دوبی دو که فرانک سیناترا میگفت چیه، اول از همه باید با معنی کلمه اسکت آشناتون کنم. اسکت یه مدل آواز خوندنه که توش هیچ کلمه معنیداری وجود نداره و خواننده با یه سری اصوات از حنجرش به عنوان یه ساز استفاده میکنه و بداهه موسیقی تولید میکنه. این سبک خوندن اصلش مال جزه، ولی اخیراً دیده شده که یه عزیزانی این قضیه رو توی رپ کردن هم استفاده کردن. اونم کجا؟ تو ایرون عزیز. خدا یا اون دستمال کاغذی رو بده من. اشک از همه جام را افتاد. زنده باد ایرون، زنده باد تهرون، نون سنگک. گالگون سچر پوفن دمیسو بیسوبه. گالگچ سپر فرن اپلوملیسی. چپاندوس اسکاپا کانتری. گالگی فور مونت مرینی اپیشو بیسپی. هول همینو بب بب فون. اینجوری شد که اولین قسمت از کارتون اسکوبی دو ور آر یو تو سپتامبر 1969 از شبکه CBS منتشر شد و موفقیتش انقدر شدید بود که همه فهمیدن به به عجب کیسه پولی پیدا کردن. به خاطر همین هم از دسامبر همون سال، یعنی 3 ماه بعد، اولین جلد کتابای کمیک اسکوبی دو ور آر یو هم زیر نظر استودیوی گولد کی کمیکس چاپ شد. کمیک ها اولش دقیقا همون داستان سریال رو تعریف میکردن و هر اپیزود میشد یه شماره کمیک. ولی از سال 1974 به بعد دیگه داستانای کومیکا با داستانای سریال متفاوت شدن. از اون موقع تا حالا حق پخش کومیکای اسکوبی دو بین خیلی شرکت‌ها دست به دست شده. اول که گفتیم دست گولد کی کومیکس بود، بعد افتاد دست هاروی کومیکس، بعد مارول، بعد یه مدت آرچی کومیکس، ولی از سال 1997 تا امروز امتیاز این فرانچایز دست استودیوی DCه و این استودیو هم خوب داره بهش میپردازه و انتشار کمیکاش رو تا همین امروز که این اپیزود کمیکولوژی ضبط میشه هم داره ادامه میده. داستانای اسکوبی دو یه تم ثابت و ساده دارن که توی بیشتر اپیزودهای سریالاش و بیشتر شماره‌های کمیکش همون تم برقراره. حالا ما الان یه سری داستان از سری اسکوبی دو سال 1997 DC براتون تعریف میکنیم که این تمه یه کوچولو دستتون بیاد. توی این داستان فرد و شگی و اسکوبی و دافنی و ولما دعوت شدن به یه عروسی یهودی که هم یه ماجرایی رو بررسی کنن هم حسابی جشن و پایکوبی کنن. همه دارن میرقصن و شگی و اسکوبی هم دمر افتادن رو بوفه. پدر داماد یه خاخام یهودی بلندپایه است که عروسی رو تو کنیسه خودش برگزار کرده و داره با خوشحالی به پسرش میگه که اگه مادرش زنده بود کلی بهش افتخار میکرد. البته عروس خیلی هم مورد تایید خانواده دوماد نیست. یه دختر بلوند غیر یهودیه به اسم سیندی. عروس گلمون همونجا وسط مجلس به پدر شوهرش میگه که دیگه وقتش این کنیسه رو بفروشه تا یه کمک خرج ریز چند صد هزار دلاری باشه برای این دوتا قناری نوشکفته. خاخام عزیز شدید عصبانی میشه و میگه دهنتو آب بکش دختر، ما تو مراسمیم، بس خطبه عقد جاری بشه بعد دندون تیز کن واسه مال و اموال ما. سیندی خیلی ناراحت میشه و با گریه میره توی یکی از اتاقای کنیسه و یکی از فامیلای دوماد به اسم لوای لوی که هم یه مهندس در حد بوده هم خاخام خیلی دوستش داشته میره سراغ عروس که از دلش در بیاره و مراسم یه موقع خراب نشه. همینجوری که عروس خانم غیبش زده و ماه داماد هم داره با باباش جر و بحث میکنه یهو نور فضا کم میشه. یه زن وحشتناک با صورت سبز و موهای سفید و دندونای دراز سر و کلش پیدا میشه و میگه اسمش نامائه و یکی از نوه های آدم و حواه و اومده همه اونا رو از کنیسه بندازه بیرون. ماه داماد تا اینو میشنوه حمله میکنه به نامائه، ولی همون لحظه یه گاز بدبویی پخش میشه و همه به سرفه میافتن. فرد عزیزم با موهای زرد خوشگلش میره کمک ماه داماد، ولی همون موقع یهو همه چراغا خاموش میشه و همه مهمونا از ترس فرار میکنن. وقتی بالاخره همه جا روشن میشه کسی نمونده به غیر از اسکوبی و شگی و رفقا و ماهداماد و بابای خاخامش. بابا اصرار داره که قضیه رو با دعا و اینا حل کنه و داماد هم هیچ کار خاصی نمیکنه و اعتقادش اینه که کلاً بی‌توجهی کشنده ترین سلاح بشریته. ولی فرد که ذوق کاراگاهیش عجیب گل کرده میخواد هر جوری شده بفهمه این نامه از کجا اومده. اینه که تصمیم بر این میشه که فرد استثنان این دفعه دامن دافنی رو ول کنه و با ولما برن سراغ دفتر کنیسه که اونجا ولما کامپیوتر رو هک کنه ببینه فرجی میشه یا نه. شگی و اسکوبی و دافنی هم بمونن همونجا تا تو بقایای مهمونی دنبال سرنخ بگردن. اسکوب و شگی که به نظرشون بیشتر سرنخ ها تو بوفست و همشون هم باید با چنگ و دندون بررسی بشن. از این ور دافنی شمدون پیدا میکنه که هم گاز بوگندو از توش در میاد هم یه کنترلی روش داره که میشه باش نور اونجا رو کم و زیاد کرد. تو همین گیرو داره که دوباره سر و کله ناما پیدا میشه. اسکوبی و شگی و دافنی فرار میکنن سمت دفتر کنیسه پیش فرد و ولما. اون دوتا هم تا اون موقع همه چی رو هک کردن و فهمیدن همه این کارا زیر سر لوای لویه و میخواسته کنیسه رو خالی کنه تا یه شرکت ربات سازی به جاش را بندازه. همزمان با همه اینا خاخام هم داره دعا میکنه که خداوند یه قولی چیزی بفرسته که نجاتشون بده. فرد و ولما و شگی و اسکوبی و دافنی هم همینجوری که داشتن فرار میکردن میرسن به خاخام و همون موقع قول بزرگم سر و کلهش پیدا میشه و ناما هم از اون طرف میاد. قول ناما رو میگیره و ولما سری میره ماسک ناما رو بر میداره و همه میبینن زیر ماسک کسی نیست جز لوای لوی. ولی قوله از کجا پیدا شده؟ یعنی دعاهای خاخام جواب داده یا بیتوجهی های ماهداماد؟ هیچ کدوم. قوله در واقع یکی از رباتای لوای لویه که ولما تو همین فرصت اندک یهو هکش کرده و باهاش خود لوی رو گیر انداخته. خاخام که فکر میکرده همه اینا نقشه عروس گلشه تا کنیسه رو از چنگش در بیاره وقتی لوی رو میبینه حسابی پشماش میریزه. آخر سرم ماهداماد میره همه چی رو از دل عروس در میاره و زندگی شیرین میشه و کل باقی مونده های شام عروسی هم میمونه واسه شگی و اسکوبی عزیز. خب این داستانه که شنیدین رو لذت بردین، جورت دارین لذت نبرده باشین. حالا اینم بهتون بگم که با شنیدن همین داستان یه جورایی انگار همه داستانای اسکوبی دو یا حداقل بیشترشون رو شنیدین، چون قالب کلی همشون یکیه. اولش برای بچه اسکوبی اینا میرن یه جایی که یا یه تفریح بکنن یا یه کاری انجام بدن، بعد کم کم یه اتفاقای عجیب غریبی میفته و از یه هیولایی رونمایی میشه، بعد همه میفتن رو حل کردن معماها و معلوم میشه همه اون اتفاقات عجیب و غریبی که افتاده بوده سرنخ بوده که هویت اصلی این هیولای عزیزمون معلوم بشه، که البته هیچ وقت هم یه هیولای واقعی نیست، همیشه یارویه که لباس و ماسک ترسناک پوشیده. حالا ما از این خط داستانی ساده ولی باحال میخوایم دوتا مفهوم در بیاریم و در موردشون حرف بزنیم. اول میخوایم یکم در مورد پدیده پلات تویست صحبت کنیم، بعدش هم در کمال ناباوری همگان دیدتون رو نسبت به مقوله اسپویل کلن عوض میکنیم. یکی از تکنیک های مهمی که تو داستان نویسی وجود داره پلات تویسته. فارسی سلیس پلات تویست میشه یه چیزی تو مایه های پیچش پیرنگ، ولی از اونجایی که احتمالا این مدل خوشگل و باکلاس زیاد کمکی به درک بهتر این اصطلاح نمیکنه، ما کاملترش رو براتون توضیح میدیم. اول ببینیم خود پلات یا پیرنگ چیه. ببینید پلات طرح اصلی اتفاقات یه داستانه. مثلا قصه بزبز قندی رو در نظر بگیرین. پلاتش این میشه که یه بزی هست که 3 تا بچه داره و گرگ این 3 تا بچه رو میخوره و بز مادر شکم گرگ رو پاره میکنه و بچه ها رو میکشه بیرون. یعنی مهمترین اتفاقای داستان که خط اصلی رو میسازن. حالا اینکه گرگ چجوری بچه ها رو گول میزنه و دستاشو تو کدوم آسیاب سفید میکنه و شنگول چی خورده که انقدر شنگوله و اینا دیگه همه میشن جزئیات. در واقع پلات مثل اسکلت یه ساختمونه و این جزئیات که اتفاقا تو جای خودشون خیلی هم مهمن میشن دیوارا و سقف و در و پنجره ها. خب حالا که فهمیدیم پلات چیه، ببینیم پلات تویست چیه. تویست معنیش میشه پیچش. یعنی مثلا تصور کنین تو داستان بزبز قندی وقتی بچه ها در رو گرگه باز میکنن، گرگه میبرتشون بهزیستی و از دست بزه که یه مادر مشکل داره کودک آزار بوده نجاتشون میده. این میشه پلات تویست. یعنی اتفاقای اصلی داستان دارن ما رو توی جهتی پیش میبرن، بعد یهو میبینیم که ای داد بیداد تمام این مدت داشتن توی جهت دیگه پیش می‌بردن. حالا بیاییم بررسی کنیم ببینیم یه پلات تویست خوب چجور پلات تویستیه. مثلا این چیزی که در مورد بزبز قندی گفتیم یه پلات تویست خیلی ضعیفه، به خاطر اینکه فقط محض سورپرایز کردن مخاطب برخلاف همه اون چیزهایی که تا اون لحظه تو داستان وجود داشته و برخلاف منطق و این حرفا یه او یه اتفاق پشمریزون میفته. ولی یه پلات تویست خوب اونیه که وقتی آدم باش روبرو میشه بگه شت، چطور من خودم با این همه سر نخ تا الان متوجه این قضیه نشده بودم. یه پلات تویست قوی اینجوریه که مخاطب تو کل طول داستان داره سرنخ میگیره، ولی نویسنده یه جوری سرنخا رو قایم کرده که ما با نگاه اول متوجهشون نمیشیم. مثلا فیلم پرستیج کریستوفر نولان رو اگه دیده باشین شاید اون صحنه رو یادتون باشه که میبینیم یه گوشه از حیات آزمایشگاه تسلا پر از کلاهه. اون لحظه چیزی ازش نمیفهمیم، ولی آخر داستان یکی از خطایی که نقطه ها رو به هم وصل میکنه و پلات تویست رو میسازه همون صحنه است. حالا اسکوبیدو این وسط تکلیفش چیه؟ پلات تویستاش ضعیفه، قویه، چیه؟ جواب اینه که اسکوبیدو پلات تویستای خیلی خیلی ساده ولی خیلی هم قوی و بی‌نقصی داره. اون لحظه‌ای که آخرای هر اپیزود فرد ماسک هیولا رو برمی‌داره، میتونید 100% مطمئن باشید که برای هر کار محیرالعقولی که هیولای می‌کرده، یه توجیه منطقی وجود داره که اتفاقا سرنخاشم تو داستان اومده. مثلا همین ناما نوه آدم و حوا که تو داستان قبلی بود، معلوم شد که اون گاز بوگندوه رو از کجا می‌آورد یا نور چراغا رو چجوری کم و زیاد می‌کرد. حتی قوله هم آخرش معلوم شد که از ربات‌های لوای لوی بوده. سریال و کمیکای اسکوبیدو مفهوم پلات تویست رو به سرراست‌ترین شکل ممکن نشون میدن. و اگه بخواین یه موقعی الفبای ژانر معمایی رو یاد بگیرین، داستانای اسکوبیدو شاید بهترین شروع باشه. حالا که پلات تویست رو بیشتر شناختیم، شاید این سوال براتون پیش اومده باشه که وقتی پترن داستانای اسکوبیدو انقدر تکراری و تو هر اپیزود سریال یا هر جلد کمیکش یه سری اتفاق مشابه با یه تم متفاوت میافتن، دیگه چه پلات تویستی، چه کشکی؟ مگه مهمترین نکته پلات تویست این نیست که آدم غافل گیر بشه؟ تو داستانای اسکوبیدو که از همون لحظه اول معلوم آخرش قرار چی بشه. آها، حالا اینجاست که میرسیم به یه ویژگی مهم دیگه پلات تویستای قوی. اونم اینه که یه پلات تویست قوی این قابلیت رو داره که شما دلت میخواد بشینی بارها و بارها تکراری ببینیش یا بخونیش. چون همون سرنخ‌های نامرئی که گفتم انقدر ظریف و با دقت چیده شدن که اصلا آدم وقتی برای بار دوم و سوم باهاشون مواجه میشه ممکنه چیزای جدیدی هم کشف کنه و بیشتر حال کنه. حالا از این قضیه میخوایم یه کانال بزنیم به پدیده اسپویل و یه مسائلی رو مطرح کنیم که احتمال داره بنیان‌های فکریتون رو یه کوچولو قلقلک بدن. اول از همه میخوام باهاتون راجع به یه تحقیقی حرف بزنم که دوتا روانشناس به اسم جاناتان لیویت و نیکولاس کریستنفلد سال 2011 تو دانشگاه سان دیگو انجام دادن.
روانشناس آخه نداشتم من از خودم شناس، گفتم روانشناس تو کی جوانشناس، منو آنالیز کن بذار زیر ذره بین و منو خورد و ریز کن.
تحقیق از این قراره که این دوتا روانشناس عزیزمون اومدن 12 تا داستان از 3 تا کاتگوری انتخاب کردن. 4 تا از داستانا پلات تویست سنگین داشتن، 4 تاشون داستانای معمایی بودن، 4 تاشون هم اصلا پیچش خاصی توشون وجود نداشت. تو مرحله بعدی اومدن به اول هر کدوم از این داستانا یه پاراگراف اضافه کردن که پایان داستانو همون اول لو میداد. البته پاراگراف رو یه جوری نوشتن که کاملا با خود داستان یه دست باشه و معلوم نشه که جزء داستان نیست. یعنی الان از هر داستانی دوتا ورژن داریم. یکی ورژن اصلی که اسپویل نشده، یکی هم ورژنی که خود روانشناسای عزیزمون اسپویلش کردن. مرحله بعدی اینه که اومدن این داستانا رو دادن به یه جامعه آماری حدود 850 نفری و به هر کدومشون 3 تا داستان دادن که دوتاش اسپویل شده بود و یکیش اسپویل نشده. بعدش هم قرار شد اینایی که داستانا رو خوندن با توجه به لذتی که ازش بردن از 1 تا 10 بهشون امتیاز بدن. نتیجه تحقیق خودش واسه خودش یه پلات تویست بزرگه، چون قاعدتا همه انتظار داریم داستان اسپویل نشده بیشتر حال بده، ولی نه. تحقیقات دانشگاه سان دیگو نشون داد که مردم از داستانای لو رفته لذت بیشتری برده بودن. توی هر سه تا کاتگوری هم همین جوری بود. خیلی عجیبه ها. شاید اصلا البته عجیب نیست، نمیدونم. دفعه بعدی که داشتین فیلمای عرب حلقه ها رو برای بار 300 اون میدیدین فهمیدم اینجا رو به من تیک انداختی آقا بابک. باشه فهمیدم. حالا نمیخوام الان جلوی این شنونده ها چیزی بگم. علی آره. خلاصه دفعه بعدی که داشتین فیلمای عرب حلقه ها رو برای بار 300 اون میدیدین میتونین از خودتون بپرسین که آیا من دارم اینو به خاطر فهمیدن اینکه آخرش چی میشه میبینم؟ خب طبعا نه. اون سری فیلما رو که همون بار اولام که آدم میبینه معلومه قراره چی بشه تهش. تو همون یه رو به اول میفهمی که قراره بعد از 3 تا فیلم به مدت 12 فاکین ساعت فرودو حلقه رو ببره و بندازه تو آتیشای مانت دوم. پس چیه که ما رو تو داستان دنبال خودش میکشونه؟ همون چیزی که تو داستانای اسکوبیدو هم وجود داره و باعث میشه با اینکه میدونیم آخرش چی میشه بشینیم ببینیم یا بخونیمشون. ما خودمون تو خیلی اپیزودهای پادکست کومیکولوژی از جمله همین اپیزود قبلی که در مورد دردویل بود گفتیم داستانایی که قابل پیش بینی نباشن یه جور دیگه جالبن. ولی تو این اپیزود میخوایم از داستانایی که از اول آخرشون معلومه هم دفاع کنیم و بگیم آقا این ور قضیه هم جذابیتای خودشو داره ها. حالا البته این قضیه حالا دلیل نمیشه که بیافتیم تو فضای مجازی و حقیقی و هرچی فیلم و داستان بلدیم اسپویل کنیم ها. اینجوری برداشت نکنین الان پس برای فوشش ما میخوریم. ولی خب در کل تحقیق جالبی بود و شاید یه کمی نگاه آدمو به این پدیده عوض کنه. حالا اگه موافقید از این حرفای جدی مدی بگذریم و دوباره یک کوچولو داستان بگیم. البته اگرم موافق نیستین مجبوریم همین کارو بکنیم چون حوصله خودمون سر رفت دیگه. بس دیگه چقدر حرف جدی بزنم واسهتون بابا. کلاس دانشگاه درس و دانشگاه مگه رفته بودین یه آنتراکی یه بریکی چیزی میداد وسطش بابا. پس دوباره بریم سراغ ولما و شگی و اسکوبی و فرد که نشستن تو ون رنگ و رنگ گلگلیشون و دارن میرن سمت یه آسایشگاهی که دافنی اونجا خوابیده. داستان از اینجا شروع میشه که خاله دافنی مجبورش کرده بره تو آسایشگاه بخوابه. چرا؟ چون دافنی بهش گفته من با دوستام توی ون رنگی پنگی میشینیم بعد میریم جاهای مختلف و یه چیزای عجیب و غریب و ماورا و طبیعی میبینیم و یه سگ هم هست که با همون حرف میزنه و هر کی جای اون خاله بدبختت بود مشکوک میشد دیگه. اینه که خاله اول جیبای دافنی رو حسابی میگرده و بعدم زنگ میزنه به آسایشگاه تا بیان ببرن ببندنش به تخت. بقیه بچه هم تا این قضیه رو میشنون ون و آتیش میکنن و میرن سراغ دافنی تا هم یه عیادتی کرده باشن هم از اونجا فراریش بدن. تا همه میرسن اونجا و میرن اتاق دافنی رو پیدا میکنن یهو سر و کله دوتا دکتر به اسم دکتر فارادی و دکتر کرایتزر پیدا میشه و بعد از یه معرفی گرم و صمیمی دکترها به این نتیجه میرسن که آب دستشونه بذارن زمین و شگی و فرد و ولما رو هم بستری کنن. البته اسکوبی بینشون نیست چون رفته سراغ کافتریای آسایشگاه تا یخچال رو خالی کنه. اول از همه دکتر کرایتزر ولما رو میبره دفترش و ازش چند تا سوال میپرسه. ولی میبینه ولما از خودش هم بیشتر اطلاعات علمی داره. ولما وقتی کلکسیون آهنرباهای دکتر کرایتزر رو توی دفترش میبینه کلی اطلاعات اضافه هم در مورد آهنربا بهش میده. از اون طرف دکتر فارادی شگی رو میبره توی دفترش و یه سری تصویرهای انتزاعی بهش نشون میده تا ببینه شگی ازشون چه برداشتی میکنه. شگی هم نامردی نمیکنه و با صداقت تمام چیزایی رو که توی اون عکس‌ها میبینه با جزئیات کامل به دکتر توضیح میده. عکس اول یک کیک شکلاتی آلمانی با گیلاس و مربا و موز و پودر قند و نارگیل اضافه. عکس دومی یه برگر با سس لوبیا و کچاپ و مایونز و فلفل و کاهو و گوجه و زیتون و ترشی. سومی هم یه هات داگ دودی با پیاز داغ فراوون و خیارشور و ذرت و قارچ و پنیر و وای دیگه نمیتونم. مطمئنم صدای معدم تو این اپیزود میره. همزمان با همه این کارا فرد نشسته تو فضای عمومی آسایشگاه و داره با یه پیرزنی به اسم خانم ووریس صحبت میکنه. خانم ووریس میگه شبای روح میاد سراغش و اونو میترسونه. البته به غیر از اون سراغ بقیه آدمای مسن و اتفاقا پولدار آسایشگاه هم میره. خانم ووریس تعریف میکنه که بعضی شبا وسایل اتاق تکون میخورن و بعدم یه روح سفید و درخشان اون طرفا پرسه میزنه و مریضا رو میترسونه. همین جوری که خانم ووریس داره این داستانا رو تعریف میکنه یه پرستار میاد دستشو میگیره و میگه ای بابا باز تو قرصاتو نخوردی نشستی توهماتتو برای بقیه تعریف میکنی. باشو باش بریم تو اتاقت، بیا بریم که شما حالا حالا کار داری تا خوب شی. خانم ووریس با پرستاره میره، اما فرد فهمیده که یه جای این کار مشکوکه و تیم ویژه اسکوبی دو و رفقا باید به قضیه ورود کنه. شب اسکوبی و شگی و ولما و فرد و دافنی داشتن تو آسایشگاه میچرخیدن که یه پروژکتور بزرگ پیدا میکنن. تا میان ببینن پروژکتور چیه، یهو از اتاق خانم ووریس یه صدای جیغ بلند میاد و همه میرن اونجا ببینن چی شده. تا میرسن میبینن وسایل خانم ووریس داره تکون میخوره. تلویزیون کوچیکش داره وسط اتاق راه میره، چراغ مطالعهش از رومیز افتاده پایین، کمد فلزیش داره میلرزه و همون موقع هم یهو سر و صدای وحشتناک روح بلند میشه. خانم ووریس از ترس میلرزه. روح با هیکل سفید و براقش وارد میشه.
خانوم ووریس کجایی پس؟ من اومدم گست بزنم و همه رو به ترسونم. این مطلب رو هرگز فراموش نکنید که من خیلی خیلی ترسناکم.
همون موقع اسکوبی و شگی از پشت میپرن رو. روح خیلی عصبانی میشه و دنبالشون میکنه، ولی همون موقع ولما و دافنی پروژکتور رو روشن میکنن و نور میندازن تو چشش و فرد هم ماسکش رو بر میداره و همه میبینن روح عزیزمون کسی نیست جز دکتر کرایتزر. بله، دکتر کرایتزر عزیز تصمیم گرفته مریضای پولدار رو بترسونه تا اونا رو به بهونه توهم بیشتر تو آسایشگاه نگه داره و بتونه پول بیشتری به جیب بزنه. از آهن رو باهاش هم استفاده می‌کرده تا از طبقه پایین وسایل فلزی اونا رو تکون بده و یه پروژکتور نیتروژنی هم داشته که وقتی لباس و ماسک سفید می‌پوشیده و نور اونو مینداخته رو خودش، عین روح سفید و درخشان می‌شده. من نمی‌دونم این چه کاری آخه دکتر کرایتزر، چجوری روت میشه به خودت بگی دکتر؟ چجوری شبا سر رو بالش می‌ذاری تو؟ حیف اون مدرک دکترا، کجا به تو اصلا مدرک دادن؟ بعد پدر مادرها به این کارتونا گیر نمیدادن. این الان یه بچه اینو ببینه حال کنه درس بگیره، مثلا بگی من میخوام دکتر کرایتزر بشم، چه خاکی به سرمون بریزیم ما؟ من پس فردا با چه امنیتی بتونم برم توی آسایشگاه خودم بستری کنم؟ متاسفم واقعا. قضیه که خاله دافنی بهش مشکوک شده بود فکر آدمو حسابی مشغول میکنه، که یعنی واقعا رابطه بین این داستانا و شخصیت‌های اسکوبی دو با مواد توهم‌زا وجود داره یا نه. این بود که ما هم فکرمون مشغولش شد خوشبختانه و رفتیم در موردش سرچ کردیم و دیدیم که متاسفانه نه، رابطه مستقیمی که وجود نداره حداقل. البته اون ون گلگلیشون قطعا یه نشونه‌هایی داره که اهل یقین اگه خیلی تلاش کنن شاید بتونن به زور یه چیزایی ازش در بیارن. شگی و اسکوبی هم که دائما دنبال غذان و خیلی هم براشون فرقی نمیکنه چه غذایی باشه، فقط میخوان همه چی رو بریزن رو هم دیگه بخورن و یه جورایی اون وایب اهل یقین رو داره اینم. آره حالا من از من نشینده بگیریم، ولی آره، ولی راستشو بخواین حالا جدای از شوخی و مسخره بازی، اصلا و ابدا رابطه مستقیمی بین این فرانچایز و اون مسائل وجود نداره. شاید رابطه غیر مستقیم وجود داشته باشه، البته هیچ قولی بهتون نمیدم، چون اسکوبی دو تو سال 1969 متولد شده و کلن اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 دوره غالب شدن فرهنگ سایکدلیکه و یه جورایی همه فرمای مختلف هنر از موسیقی و فیلم گرفته تا کارتون و کمیک تحت تاثیر اون فضای هیپی تور سایکدلیک بودن و اسکوبی عزیزمونم از این قضیه مستثنا نیست. قبل‌تر گفتیم که امتیاز کمیک‌های اسکوبی دو بین استودیوهای زیادی دست به دست شده و این 20 و چند سال اخیر هم افتاده دست دیسی. تو این سالا دیسی کارهای خیلی جالبی با این فرانچایز کرده که یکیشون اینه که اومده اسکوبی دو رو با شخصیت‌های دنیای خودش ترکیب کرده. سری کمیک 100 شماره‌ای اسکوبی دو تیم اپ اینطوریه که توش اکیپ اسکوبی دو اینا تو داستاناشون با شخصیت‌های دیگه از دنیای دیسی تیم اپ می‌کنن و و با هم دیگه گروهی کارا رو انجام میدن. خیلی سری کومیکا خیلی سری کومیکه باحالیه و جزو اون چیزاییه که قطعاً تو کانال تلگرام بعدم میذاریمش واسه دانلود. الان ولی میخوایم یه داستان از همین سری کومیک تعریف کنیم با شرکت محبوب قلوب کومیکولوژیست ها و غیر کومیکولوژیست های خاور دور و نزدیک، بتمن عزیز. دافنی و ولما و فرد و شگی و اسکوبی امشب با هم رفتن یه جای جدید که یه پرونده جدید رو بررسی کنن. یه سری از مردم اینجا گزارش دادن که یه جونوری شبیه یه خفاش گنده تو آسمون دیدن که واسه خودش پرواز میکرده و همه رو میترسونده. فرد ون خوشگلشون رو تو پارکینگ یه فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای پارک میکنه و همه پیاده میشن و دنبال خفاشه میگردن. یهو دافنی یه موجود گنده با بال و گوشای خفاشی میبینه که بالای یه بیلبورد نشسته. همه وحشت میکنن و سریع چراغ قوه میندازن رو بیلبورد و میبینن به این که بتمنه. رابین هم که هست، بابا از این طرف ها مشتاق دیدار، سر به ما نمیزنین، چشم کف پاتون. و این تعارفات معمول که اصلا تو نیویورک و گاتهام و اینا خیلی رد و بدل میشه بین مردم. That's great my brother. بعد این حرفا که بتمن اصلا به هیچ جاش نمیگیره، میگه من و رابین اومدیم اینجا واسه گرفتن این موجود خفاشی حیوان صفتی به اسم منبت. داستان منبت از یه دانشمندی شروع میشه به اسم دکتر کرک لنگستروم. این دانشمند عزیز میخواسته با کمک دی‌ان‌ای خفاش ناشنوایی رو بین انسان‌ها درمان کنه. چون خفاشا شنواییشون خیلی قویه و هر کی پشت سرشون ریزم حرف بزنه سری میشنون. اصلا این کارو نکنید، خیلی بدشون میاد. اینه که دکتر لنگستروم یه معجونی میسازه و چون کسی دم دستش نبوده، داروی جدید رو خودش امتحان میکنه. ولی نتیجه اصلا اونجوری که میخواسته نمیشه. و به جای اینکه شنواییش قوی بشه، کلن تبدیل میشه به یه خفاش گنده با هیکل آدم. بتمن و رابین و اسکوبینا همشون خبر دارن که منبت عزیز آخرین بار نزدیکای همین فروشگاه دیده شد. تا میان شروع کنن به گشتن، میبینن از تو فروشگاه سر و صدا میاد و کل ملت میریزن بیرون و جیغ و داد و فلان که خفاش اومده و این حرفا. قهرمانا و ابر قهرمانای عزیزمون سری میرن تو فروشگاه و میبینن که بله، نه یه دونه منبت، بلکه 3 تا تو فروشگاهن. یه کمی که بیشتر دقت میکنن، میبینن منبت ها دارن دخل فروشگاهو خالی میکنن. منبت‌ها تا بتمن و رابین و اسکوب و بقیه رو می‌بینن سری فرار می‌کنن. فرد آماده میشه که در کمال شجاعت 2 تا غذای تشویقی بده به اسکوبی و بفرستتش دنبال منبت‌ها. ولی همون موقع بتمن درجا یه دونه از اون بترنگای خوشگلشو پرت می‌کنه که از وسطش تور در میاد و هر 3 تاشون رو گیر می‌ندازه. همه یکم میرن نزدیک‌تر و می‌بینن که اینا اصلا منبت نیستن، بابا فقط لباس خفاش پوشیدن. اینجاست که قسمت مورد علاقه اکیپ اسکوبی اینا فرا میرسه، یعنی جایی که باید ماسکای کلاهی خلافکارا رو زارت از رو سرشون بردارن. منبتای عزیزمون 3 تا دزد خورده پای دون پایان که وقتی فهمیدن سر و کله منبت اونورا پیدا شده، خواستن سوء استفاده کنن و با رعب و وحشت دخل فروشگاه رو خالی کنن. دیگه به نظر میاد که همه چی داره تموم میشه و داستان به پایان خوشش نزدیک میشه. اینه که شگی و اسکوبی میرن سمت فود کورت فروشگاه تا یه ضیافتی بپا کنن، ولی میبینن که ای بابا، یه منبت دیگه هم اونجاست. شگی میره جلو که ماسک این یکی هم برداره، ولی هرچی گوشاشو میکشه میبینه ماسکی در کار نیست و این یکی دیگه منبت واقعیه. منبت همینجوری که شگی از گوشاش آویزون شده پرواز میکنه و اونم با خودش میبره رو هوا. اسکوبی لحظه آخر میپره پای شگی رو میگیره و اونم باهاش با منبت 3 نفری میرن سمت آسمون. همون موقع 3 تا دزد تصمیم میگیرن از فرصت استفاده کنن و بزنن به چاک جاده. ولی دافنی و فرد و رابین میرن سراغشون. دافنی که خیلی از بترنگای بتمن خوشش اومده، یکیشون رو پرت میکنه سمت یکی از دزدا. ولی نشونه گیریش خطا میره و بترنگ اول میره سمت ولما، بعد سمت فرد. خوشبختانه هر دوتاشون جا خالی میدن و بطرنگ آخرش میخوره به یکی دیگه از دوزا. فرد هم یکی دیگه شونو میگیره و رابین هم اون یکیو. تو همین گیرودار بتمن از رو سقف فروشگاه میپره رو سر منبت و داروی خونسا کننده معجون دکتر لنگسترومو میریزه تو حلقوم منبت. منبت همونجا بین زمین و هوا دوباره تبدیل به لنگستروم میشه و با بتمن و اسکوبی و شگی چهارتایی با هم میافتن پایین. البته همون موقع برابکسی که پایین بودن سری تو رو میگیرن زیرشون و نجاتشون میدن. ایول دیگه، اینم از پایان خوش امروز. یکی دیگه از سری کمیک‌های جالبی که دی سی به مجموعه اسکوبی دو اضافه کرده سری 36 جلدی اسکوبی آپوکالیپس. توی این سری کمیک شخصیت‌ها همون شخصیت‌های همیشگی هن، ولی هم از نظر آرت هم از نظر جزئیات کاراکترشون خیلی تغییر کردن و کلن داستان یه سبک جدیدی از اسکوبی دوه و خیلی بزرگ سالانه تر شده. این سری کمیک هم بعد از انتشار این اپیزود حتما منتظرش باشید که تو کانال تلگرام کمیکولوژی بذاریمش واسه دانلود. احتمالاً مخاطبای کمیکولوژی با پیچیدگی‌های داستان این کمیکا بیشتر از کمیکای قدیمی‌تر اسکوبی حال کنن. اسکوبی دوی اوریجینال باحاله‌ها، ولی می‌دونین هر چقدرم بالا بریم پایین بیایم، حالا سعی کنیم توش عمیق بشیم و اینا، بازم در نهایت یه محتوایی که برای بچه‌های کم سن و سال درست شده و اصلا از اول هم به همین هدف تولید شده بوده. به خاطر همینم همه داستاناش تو ساده‌ترین حالت خودشونن. البته که ما هم دوستش داریم، شما هم قطعاً دوستش دارین، حتی اگه آدم بزرگ باشین، چون خیلیامون با کارتوناش به هر حال خاطره داریم و یه زمانی بوده که از مدرسه برمیگشتیم نهارمون رو می‌خوردیم، همه مشقامون رو می‌نوشتیم که حق داشته باشیم تلویزیون ببینیم، بعدم با عشق و علاقه می‌شستیم با شگی و اسکوبی و ولما و فرد و دافنی زندگی می‌کردیم. دارم همتون یعنی همتون واقعا این اپیزودو به دوستای دبستان و مهد کودکتون که با هم دیگه کارتون میدیدین معرفی کنین. به ما هم فیدبک بدین که ببینیم این اپیزود این شکلی رو چقدر دوست دارین. به غیر از اسکوبی دو بازم خیلی از این کارتونای قدیمی هستن که تو دنیای کمیک هم سر و کله‌شون پیدا شده، یا حتی بعضیاشون اول کمیک بودن بعد ازشون کارتون ساختن. نظرتون رو بگین، انتقاد کنین، پیشنهاد بدین، بزنین دهن ما رو هم پاره پوره کنین، به خاک کوچه یکیمون کنین، از همون تعریف کنین، ما رو تو شبکه‌های اجتماعی فالو کنین، تو اپل پادکست بهمون ستاره بدین و تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشین. خب اسکوبی اینم از این. حالا میدونی چی حال میده؟ یه سوپر برگر سیب و پای آلبالوی هانس و بربری با خام شکلاتی و شیر کاکائو و پچ و مارشملوی شیوا و پیراشکی خسروی و حلیم سید مهدی و یه جعبه گونده دانمارکی دانمارکی شاید یه کمی ته دلمونو بگیره.